شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه، باز هم خدا توفیق داد خدمتتون رسیدیم با ادامه بحث احکام اجاره. امروز یه موضوع رو میخوام مطرح کنیم که بسیاری از شما باش آشنا هستید، رهن و اجاره. شاید رو تابلو برخی از بنگاه‌های معاملاتی املاک، روی شیشه‌های مشاورین املاک دیده باشید اینو نوشتن رهن و اجاره. اولا این به چه معنا، ثانیا آیا صحیح هست از نظر شرعی یا نه؟ اگر صحیح نیست آیا راه شرعی درستی دارد یا ندارد؟ خب اجاره رو که شما میدونید یعنی چه. تو برنامه‌های گذشته ما توضیح دادیم، شرایطشو گفتیم، احکامشو عرض کردیم. و اما رهن، رهن از نظر فقهی خودش یه اصطلاح خاصیه، به این معناست که شخص بدهکار چیزی را نزد طلبکار، مالی را نزد طلبکار میگذاره که اگر بدهی خودش رو نپرداخت از اون برداره، یا به تعبیر فارسی گرو میگذاره چیزی را، همین فارسی گفته میشه. از این تعریف میفهمیم اون چه که امروزه در اصطلاح رهن و اجاره متداول به کار میبرن رهن صحیح شرعی نیست، رهن نیست اصلا، آیا چیز دیگه است. اما ببینید حالا این چیز دیگه آیا درست از نظر احکام شرعی یا نه. دو شیوه رو من عرض میکنم که یکیش از نظر شرعی اشکال داره، یکی اشکال نداره. اول اونی که اشکال داره، اگر خانه ای را، مغازه ای را، انباری را، کارخانه ای را، وسیله نقلیه ای را گفتن آقا اجارش این مبلغ است، مثلا گفتن ماهیانه مبلغ 500 هزار تومان اجاره این خانه است، این مغازه است، این انباره، 500 هزار تومان اجارش. اگر شما فرض 10 میلیون به ما دادی، در اختیار ما گذاشتی، یا با قول خودشون رهن دادی، ما 300 هزار تومان از اجاره کم میکنیم. خب از 10 میلیون رو میگیره، این 300 هزار تومان سود این 10 میلیون دیگه. این 10 میلیون هم که طبق یک قرارداد جدایی نیست که، یعنی اینجا یک اجاره ای هست، کم کردن بهای اجاره پای اون 10 میلیون هست، این میشه سود اون 10 میلیون، و این حرام است در حکم رباست، اگه نگیم ربا هست، و این حرام است. چرا؟ به خاطر که این 10 میلیونی که داری به طرف قرض میدی سودش شده 300 هزار تومن اجاره ای که نمیپردازید. و اما راه دیگه ای افراد میتونن پیش بگیرن که اشکال نداشته باشد، این خانه را، مغازه را، انبار را، کارخونه را، ماشین را، هر چی میخوان بدن اجاره، اول بیان اجاره بهایی رو مشخص کنن. حالا ممکنه اجاره بها زیاد باشد یا کم، اجاره بهای واقعی باشه یا کمتر باشد، خب اشکال نداره کسی تخفیف بدهد. مثلا همون ملکی که، مالی که 500 هزار تومان ماهیانه اجارش هست، بگه من به شما به 200 هزار تومان اجاره میدهم ماهیانه، درست؟ قرارداد اجاره رو 200 هزار تومان بسته بشود، ضمن این قرارداد اجاره شرط کنن که مستأجر 10 میلیون تومان به موجر، یعنی صاحب خانه یا صاحب مغازه، قرض بدهد تا پایان مدت اجاره. این میشه اجاره مشروط به قرض و از نظر شرعی اشکالی نداره. خب یعنی یه قرارداد اجاره ایست، قرارداد لازم، عقد لازم اصطلاحاً، و قابل اجرا و صحیح شرعی، ضمنش یه شرطی گذاشتن که شرطم شرعی است، اشکالی نداره، مخالف با مقتضای عقدم نیست، یعنی قرارداد اجاره هم نیست، یعنی اونو به هم نمیزنه، پایش رو خراب نمی کنن و درست هم هست. ممکنه یک کسی بگه خب چه فرق کرد؟ اونجا 500 هزار تومن اجاره بود با 200 هزار تومن و 10 میلیون تومن، اینجا 500 هزار تومن اجاره شد 200 هزار تومن و 10 میلیون. جوابش ما عرض میکنیم و اون این که شما یه وقت از یه 10 میلیون به یک کسی میبخشید، هیچی هم نمیگید، قصدتون بخششه. وقتی بخشش دادید تحویلش، دیگه چیزی طلبکار نیستید دیگه، 10 میلیون بخشیدید. یه وقت از بهش میدید به نیت قرض که بعداً بگیرید، پول از شما میخواد، میگید خال خود 10 میلیون پول شما دو ماه دیگه مثلا به من برگردون. اونجا 10 میلیون دادید، اینجا هم 10 میلیون دادید. اونجا نیتتون بخشش بوده، اینجا نیتتون چی بوده؟ قرض بوده. هر دو نتیجه یکیه دیگه، اما نیت ها تغییر داد حکم مسئله رو. یه وقت هست نه، شما 10 تومن رو طبق یک قراردادی میدید بهش به مضاربه قرارداد میبندید. اینجا 10 میلیون که طلبکاری دید چی؟ سودم اگر آورد به مقداری که مشخص شده از سودم شما طلبکاری. باز همه نگاه کنید، اولی 10 میلیون بود، دومی 10 میلیون، سومی هم 10 میلیون، طرف هم همون شخص است، از 10 میلیون دادید داره استفاده میکنه. اما نیت ها فرق کرد، قراردادها فرق کرد، ممکنه نتیجه یکی باشد. دو تا جوان غسل بر عهده‌شونه، هر دو میرن تو استخر، از اون ور میان بیرون، یکی در بین همین شنا کردن نیت غسل میکنن، یکی نیت نمیکنه. وقتی که آمدن بیرون، یکی پاک است طاهر است یکی نیست. هر دو مثل هم بودن، هر دو تو یک استخر رفتن، هر دو با هم بیرون آمدن. میگه ما یکی نیت کرد یکی نه. بنابراین راهی که احکام شرعی مشخص کرده این مهم است. از چه طریقی شما سود به دست میارید؟ قرارداد رو چجوری میبندید؟ پس قرارداد صورت اول که اجاره رو کم کنن پای 10 میلیون تومان، این اشکال داره. قرارداد دوم، قرارداد اجاره محکم باشد رو 200 هزار تومان، به شرط این که 10 میلیون هم مستاجر بده دست مالک، به قرض بش بده تا پایان مدت اجاره، که اصطلاحا میگن اجاره مشروط به قرض، و این اشکالی ندارد. خب اما برسیم به سوالهایی که مطرح فرمودید. ضمن تشکر و سپاس از شما بینندگان که حوصله میکنید، برنامه خودتون رو میبینید، و مخصوصا کسانی که برنامه رو کمک میکنن و شریک هستن در برنامه با سوالهایی که مطرح میفرمان، چون میدونید خب بخشی از اون همین سوالهایی است که شما نوشته اید. خانمی نوشتن 40 سالم هست، وسواس شدید دارم، نمیتونم نماز بخونم، چه کار کنم، راهنمایی کنید. خب ما با شنیدن این سوال ها و خوندنش بسیار متاثر میشیم، ناراحت میشیم. خب ایشون باز خیلی زودتر از این حرفا مراجعه میکردن، مشورت میکردن، راهنمایی میگرفتن تا به اینجا منجر نشود. اما بازم ناامید نباشن، راه حل داره. شما باید مراجعه کنید به یک فرد عالم، یعنی آشنایی به احکام شرعی و ضمناً آشنایی به روانشناسی وسواسی، مرحله به مرحله شما رو راهنمایی کند، انشاءالله از این بیماری نجات پیدا کنید که عرض کردم ناامید هم نباشید. باز سوال پرسیدن که به علت کار شیفت شب صبح و نماز ظهر و عصر قضا می شود، یعنی نماز صبح، نماز ظهر، عصر قضا می شود. در کل می خواهم بدانم نماز صبح و ظهر و عصر می شود، شب خوان کدام نمازهای واجب را می شود شب قضایش را به جا بریم؟ ممنونم. در جواب دعا عرض کنیم که برای کار که انسان نباید نمازش رو نخونه، نمازش قضا بشود. باید نماز رو باید برنامه ریزی کنید در زندگی، و در شیفت کاری هم نمازتون رو بخونید و قضا نشود. و نمیشه بگیم حالا نمازها رو میذاریم شب قضاشو جا میاریم. بله، اگر یه وقتی خدای نکره کسی فراموش کرد نماز، یا بعد فهمید نمازش باطل بوده، خب قضاشو به جا میاره. اما اینکه به خاطر کار نماز نخونه، باید برنامه ریزی کنید و اگر وضعیت کارتون یه جوری است که نمیتونید جای ثابتی نماز بخونید، اونام بپرسید، راهنمایی میکنن، در همون حین کار نمازتون رو خواهید خوان. اگر کسی یا کسانی خیانت در امانت نمودن، اگر خودمان به سزای عملشان برسانیم، آیا گناه دارد یا ثواب؟ بله گناه دارد. اگر امانت از شما بوده خیانت کردن، شما میتونید که بله اون چرا که امانت داده بودید مطالبه کنید، حقتون رو بگیرید. خودتون هم نمیتونید به سزای عملشون برسانید. اگر هم نتونستید حقتون رو بگیرید، باید به دادگاه مراجعه کنید، به محکمه صالح شرعی مراجعه کنید و با استدلال خلاصه حقتون رو بگیرید. اگه اینجوری باشه که هر کس مثلا یک گناهی مرتکب شد، یک خلافی انجام داد، دیگران سرش بریزن، او رو مثلا کتک بزنن، آسیبی بهش برسونن، اموالشو ببرن، سرقت کنن، مغازه‌شو آسیب بزنن، که جامعه دیگه به هرج و مرج کشیده میشود، سنگی روش انبان نمیشود، از نظر احکام شرعی مراتب به حساب استیفاء حق مشخص شده و راهش هم معین هست، از همون راه باید وارد شد. فرصتمون تمام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه. در این برنامه به موضوع رهن و اجاره پرداختیم. رهن از نظر فقهی به این معناست که شخص بدهکار مالی را نزد طلبکار می‌گذارد که اگر طلبش را نپرداخت، طلبکار از آن مال گرویی طلب خود را برمی‌دارد. بنابراین آنچه امروزه در رهن و اجاره منزل و مغازه رایج است، با رهن فقهی متفاوت است. رهن و اجاره منزل یا مغازه یا مانند آن به دو صورت ممکن است که یکی باطل و دیگری جایز است. صورت باطل زمانی است که مثلا صاحب خانه میگوید که اجاره این منزل ماهی 500 هزار تومان است، اما مستأجر میتواند با پرداخت 10 میلیون به عنوان رهن مبلغ اجاره را به 200 هزار تومان کاهش دهد، که در واقع در اینجا 300 هزار تومان کسر شده سود 10 میلیون تومان است. بنابراین کم کردن اجاره بها به واسطه پولی که به عنوان رهن داده می شود حرام و در حکم رباست. راه صحیح آن است که صاحب خانه در مثال فوق اجاره بها را 200 هزار تومان تعیین کند، اما در قرارداد اجاره شرط کند که مستأجر 10 میلیون تومان به عنوان قرض تا پایان مدت اجاره به صاحب خانه بدهد. این را اجاره مشروط به قرض می خوانند که اشکالی ندارد. بنابراین گرچه شاید در عمل شکل ظاهری این اجاره یکی باشد، اما نیت افراد موجب می شود یک قرارداد باطل و دیگری جایز باشد. در برنامه بعد بحث رهن و اجاره را دنبال خواهیم کرد.